صفحه 569. به من واگذار نما تا من بتوانم از درآمد آن براحتی زندگی کنم. تنش گفت کشور فارس برای تو مفید نیست. ترکان خاتون پرسید چرا؟ تنش گفت برای اینکه دارای عمرای مستقل می باشد و آنها مقابل تو سر اطاعت فرود نخواهند آورد. ترکان خاتون پرسید پس چگونه مقابل تو سر اطاعت فرود می آورند؟ تنش گفت آخر من مرد هستم و تو زن. ترکان خاتون پرسید اگر من زن هستم چرا به جنگ من آمدی و میخواهی مرا از خانه ام بیرون کنی؟ تنش گفت من به جنگ تو نیامدم و اگر چنین بود نمیگذاشتم تا حتی یک روز در اصفهان بمانی و تو را از این شهر اخراج بیکردم. ولی چون زن هستی و در زمان حیات برادرم همسر او بودی با تو مدارا کردم و مدارای من حدی دارد. حاضر نیستم پیش از این با تو مدارا کنم. و وقتی یک شهر دارای دو سلطان شد، هر چند روز یک بار واقعی که 3 روز پیش اتفاق افتاد تجدید می شود و باز بین باطنی ها و کرمانشاهی ها یا بین اعراب و سربازان من جنگ در می گیرد و عده‌ای به قتل می رسند و اموال مردم به غارت می رود. و در این شهر باید یک سلطان وجود داشته باشد تا اینکه همواره نظم و امنیت باقی بماند و چون من نمیخواهم که پایتخت کشور خود را تغییر بدهم و از اصفهان بروم، ناچار تو باید از اینجا بروی و من حاضرم که تویول یکی از کشورهای کوچک ایران را به تو واگذار کنم تا اینکه برای زندگی دغدغه نداشته باشی. ترکان خاتون اظهار کرد فرصت بده وسایل سفر را فراهم کنم و بروم. تنش گفت من 10 روز به تو مهلت می دهم که وسایل سفر خود را فراهم کنی و از اینجا بروی و اگر روز 11 تو در اصفهان بودی و من تو را به اجبار از این شهر خارج کردم نباید از من گله داشته باشی. بعد از این مکالمه ترکان خاتون به باغ شمشاد مراجعت کرد و تنش راه اصفهان را پیش گرفت. محمود سجستانی که از تمام وقایع اطلاع حاصل می کرد فهمید که تنش و زن سابق برادرش روی پل رودخانه زاینده بدون حضور شخص ثالث با یکدیگر مذاکره کردند. او می دانست که ترکان خاتون بدون تردید راجع به کشته شدن عده‌ای از عشایر کرمانشاه صحبت کرده و شک نداشت که از تنش خواسته تا اینکه باطنی ها را به جرم قتل کرمانشاهی ها به مجازات برساند و خیلی میل داشت بداند که ملک تنش در جواب ترکان خاتون چه گفته است. محمود سجستانی عزم کرد به بهانه ای خود را به تنش برساند و از او بپرسد که ترکان خاتون چه گفت و او چه جواب داد. در همان موقعی که محمود سجستانی در پی یافتن بهانه بود تا اینکه نزد ملک برود، از طرف تنش به او اطلاع دادند که ملک وی را احضار کرده است. محمود راه قصر سلطنتی اصفهان را پیش گرفت و وارد اتاق تنش گردید. ملک که برای محمود سجستانی قائل به احترام بود به او اجازه نشستن داد و گفت من گفتم که تو نزد من بیایی تا اینکه نتیجه مذاکره امروز خود را با ترکان خاتون به اطلاعت برسانم. محمود گفت آن نتیجه چیست؟ تنش اظهار کرد که او از باطنی ها شکایت می کرد و می گفت آنها سربازان کرمانشاهی را به قتل رسانیدند. من به او گفتم سربازان کرمانشاهی بر اثر لجاجت خودشان به قتل رسیدند و اگر آنها به دستور سربازان ما عمل می کردند و دست از جنگ می کشیدند کشته نمی شدند و به او فهمانیدم که آن کشتار ناشی از این شد که اصفهان دارای تو دو پادشاه است، یکی او و دیگری من. من حاضر شدم که به جای اصفهان تویول جای دیگر را به ترکان خاتون بدهم که وی از اصفهان برود و او از من کشورهایی چون خراسان و آذربایجان و فارس را می‌خواست. و من گفتم خراسان هنوز به تصرف من در نیامده و آذربایجان یا فارس را نمی‌توانم به او بدهم. من به او فهماندم که دوام وضع کنونی در اصفهان قابل تحمل نیست و من نمی‌توانم ببینم که پایتخت کشورهای من پادشاهی غیر از من داشته باشد. عاقبت با وی اتمام حجت کردم که 10 روز دیگر وسائل سفر خود را فراهم کند و از اصفهان برود و اگر نرفت من با زور او را از این شهر اخراج خواهم کرد. و نیز گفتم که اگر از اصفهان برود تویول منطقی دیگر را به او خواهم داد. محمود سجستانی پرسید ای ملک، بعد از اینکه ترکان خاتون از اینجا رفت تویول کدام منطقه را به او واگذار خواهی کرد؟ تنش گفت من میخواستم تویول ماسال و شان در من و قسمتی دیگر از گیلان را به او بدهم، ولی نپذیرفت و گفت برای او کوچک است و اگر از اصفهان برود و من بدانم که دیگر مزاحم من نخواهد بود تویول همدان را به او واگذار خواهم کرد. محمود سجستانی گفت ای ملک، این زن تا روزی که زنده است مزاحم تو خواهد بود، زیرا وی با قشون خود به همدان خواهد رفت و در آنجا بعد از فراهم کردن زر و سیم قشون را نیرومندتر خواهد نمود و در صدد برخواهد آمد که کشورهای اطراف را بگیرد و ترکان خاتون زنی نیست که بر تویول همدان اکتفا و قناعت کند و در صدد تصرف کشورهای دیگر بر نیاید. تنش اظهار کرد این خطر هست، ولی بعد از اینکه پایتخت من از این زن رهایی یافت دست من برای اینکه او را بر جایش بنشانم آزادتر خواهد گردید و اگر ببینم که قصد دارد به کشورهای دیگر تجاوز کند او را بر جایش خواهم نشانید. محمود سجستانی گفت که ملک اختیاردار کشورهای خود می باشد و می تواند آنها را به هر کس که میل دارد ببخشد، ولی من می دانم که ترکان خاتون تا روزی که حیات دارد خواهان میراث شوهرش ملک شاه می باشد و معتقد است که تمام کشورهای ایران باید به او برسد. فردای همان روزی که محمود سجستانی راجع به ترکان خاتون با تنش مذاکره کرد، جواد ماسالی فرستاده حسن صباح وارد اصفهان گردید. چون دارای مأموریت مخصوص بود اجبار نداشت که اگر مورد سؤال قرار بگیرد به کیش خود اعتراف نماید و بگوید باطنی می باشد. آن مرد با کسوت روحانیون وارد اصفهان شد و با همان لباس بعد از خروج از گرمابه که برای نظیف کردن بدن به آنجا رفته بود به خانه محمود سجستانی رفت. به محمود اطلاع دادند که مردی روحانی آمده است و قصد دارد وی را ببیند و محمود اجازه ورود داد. همین که محمود آن مرد را دید شناخت، زیرا در علموت او را دیده بود و او را کنار خود نشانید و بعد از روبوسی گفت خوش آمدی و من احساس می کنم که دو دارای مأموریت مخصوص هستی، وگرنه این لباس در برت دیده نمی شد. جواد ماسالی نامه ای را که از حسن صباح به عنوان محمود آورده بود به داعی بزرگ داد. وقتی محمود سجستانی خط حسن صباح را دید نامه را بوسید و آنگاه به خواندن مشغول شد و پس از اتمام نامه قبل از اینکه راجع به مأموریت جواد ماسالی صحبت کند راجع به حال حسن صباح پرسش نمود و گفت که آیا حال امام ما خوب است و سالم می باشد یا نه؟ جواد ماسالی گفت چندی است که امام از درد مفاصل ابراز ناراحتی می کند و گاهی آن درد شدت می نماید، اما غیر از آن کسالت دیگر ندارد. بعد از اینکه محمود سجستانی از سلامتی امام خودشان اطمینان حاصل کرد گفت اگر تو امروز از شوارع اصفهان عبور کنی آثار خون را در قسمتی از معابر خواهی دید و این خون 4 روز قبل بر اثر جنگی است که بین عشایر کرمانشاهی و سربازان ما در گرفت. آنگاه محمود سجستانی به تفصیل چگونگی بروز جنگ را بیان کرد و اظهار نمود که ترکان خاتون سربازان کرمانشاهی خود را از اصفهان دور کرد و اکنون بیش از 2000 سرباز عرب در پیرامون وی نیست و آنها از باغ شمشاد که مسکن ترکان خاتون می باشد محافظت می نمایند و از دیروز تنش به ترکان خاتون اخطار کرد که باید پس از 10 روز در اصفهان نباشد و در صورتی که توقف وی در اصفهان بیش از 10 روز طول بکشد او را اخراج خواهد کرد، زیرا نمی تواند ببیند که در پای تخت کشورهایش سلطان دیگری فرمان روایی نماید و مالیات پای تخت را وصول و به نفع خود تصرف کند. و اکنون روابط ترکان خاتون و تنش تیره شده است، اما مناسبات ما و ملک تنش در حال حاضر خوب می باشد. جواد ماسالی پرسید: آیا تنش نگفت که سربازان باطنی باید از اصفهان بروند؟ محمود سجستانی جواب داد: تا امروز این حرف را نزده است. جواد گفت: آیا پیش بینی نمی کنی که تنش بعد از اینکه ترکان خاتون را از اصفهان اخراج کرد، در صدد برآید سربازان ما را نیز اخراج کند؟ زیرا ما هم مثل ترکان خاتون قدرتی هستیم مقابل قدرت او و او نمی تواند حضور قشون ما را در پایتخت کشورهایش تحمل کند. محمود سجستانی اظهار کرد: این احتمال هست و نمی توان به تنش اعتماد کامل کرد و اگر بخواهیم که ترکان خاتون را به سوی خود بکشیم، این موقع یکی از بهترین مواقع است. امام ما که برای مذاکره با ترکان خاتون تو را اینجا فرستاده، کاری به قاعده کرده، زیرا من نمی توانستم با آن زن مذاکره کنم، به خصوص بعد از کشتار اخیر، ولی تو می توانی به او مراجعه نمایی و با وی مذاکره کنی، منتها باید منظور را مورد توجه قرار داد. جواد ماسالی گفت: من راجع به این مسئله به تفصیل با امام مذاکره کردم و او گفت منظور ما این است که ترکان خاتون به جای اینکه خصم باطنی ها باشد با ما دوست شود و دوستی این زن برای ما مفید است و ما فقط به این شرط می توانیم از قصاص صرف نظر نماییم و اگر با ما دوست گردد امام حاضر است که از قتل وی صرف نظر نماید. محمود سجستانی در باطن با رأی امام دایر بر اینکه باید با ترکان خاتون مذاکره کرد و او را بر سر محبت آورد موافق نبود، چون می دانست که ترکان خاتون دیگر یک وزنه سنگین نیست و خصومت او با باطنی ها اثری زیاد نخواهد داشت و از حدود جنگ الفاظ تجاوز نخواهد کرد. اگر روابط تنش و ترکان خاتون تیره نشده بود و ترکان خاتون را از اصفهان بیرون نمی کرد، محمود با مذاکره با آن زن موافقت می نمود. ولی محمود سجستانی حدس می زد که بعد از آن واقعه هرگز مناسبات آن دو اصلاح نخواهد شد. اما حسن صباح جواد ماسالی را برای یک کار به ظاهر بزرگ به اصفهان فرستاده بود و محمود سجستانی می دانست که اگر بگوید که مذاکره کردن با ترکان خاتون بدون فایده است، به جواد ماسالی ناگوار خواهد آمد و او تصور خواهد نمود که محمود سجستانی نسبت به وی رشک می برد که چرا حسن صباح او را مأمور مذاکره با ترکان خاتون نکرده و جواد ماسالی را برای آن کار فرستاده است. بعد هم محمود سجستانی اندیشید که از نظر مصالح باطنی ها دوستی ترکان خاتون بهتر از دشمنی اوست، ولو در آینده فقط دارای یک تویول کوچک باشد و نتواند در کشورهای ایران اعمال قدرت و نفوذ نماید. این بود که با رفتن جواد ماسالی به باغ شمشاد و مذاکره با ترکان خاتون موافقت کرد و به او گفت اگر ترکان خاتون بفهمد که تو یک باطنی هستی، تو را نخواهد پذیرفت و تو باید چون یک فرد عادی نزد آن زن بروی و نظر به این که دارای کسوت روحانی هستی ممکن است تو را بپذیرد. جواد ماسالی پرسید چه موقع باید به باغ شمشاد رفت؟ محمود گفت در موقع روز برو، چون اگر هنگام شب بروی تو را نخواهد پذیرفت و بهتر آن است که بگویی که از طرف خلیفه بغداد میایی تا
اینکه تو را بدون اشکال بپذیرد. قاتل ابو حمزه کفشگر برای اینکه وی را از خانه خارج کند و به صحرا ببرد گفت او از طرف برکیارق می آید و آن جوان در سده منتظر اوست. تو هم بگو که از طرف خلیفه بغداد می آیی و این دستاویز درهای باغ شمشاد را به روی تو خواهد گشود و بعد از اینکه با ترکان خاتون خلوت کردی خود را معرفی کن و نامه امام را به او ارائه بده که بداند تو نماینده امام می باشی. من نمی توانم برای وارد کردن تو به باغ شمشاد هیچ اقدامی بکنم، زیرا هر اقدام من سبب سوء ظن خواهد گردید و خواهند گفت که تو از ما هستی. پس باید به تنهایی به باغ شمشاد بروی و وضع ظاهری تو هم باید مانند کسی باشد که از طرف شخصی چون خلیفه می آید. جواد ماسالی بعد از اینکه از خانه محمود سجستانی خارج گردید، سوار بر یک استر در حالی که چهار پاداری او را تعقیب می نمود که بعد از پیاده شدن استر را نگاه دارد، به سوی باغ شمشاد رفت. باغ شمشاد در آن موقع چون یک قلعه جنگی شده بود و اطراف آن سربازان عرب نگهبانی می کردند و جلوی جواد ماسالی را گرفتند و از او پرسیدند با که کار دارد. جواد ماسالی به زبان عربی گفت که از بغداد می آید و می باید نزد ترکان خاتون برود. زبان عربی جواد اثر بخشید و نگهبانان راه دادند تا اینکه نزدیک درب باغ رسید. جواد ماسالی در آنجا از استر پیاده شد و عنان چهار پا را به دست مردی که با او آمده بود داد و مرتبه دیگر با زبان عربی گفت که از بغداد می آید و حامل پیامی است از طرف خلیفه برای ترکان خاتون. از او پرسیدند که نامش چیست و پیامی که آورده مربوط به چه می باشد. جواد ماسالی خود را به نام مستعار معرفی کرد ولی گفت اجازه ندارد موضوع پیام خود را جز به خاتون بگوید. همانطور که محمود سجستانی پیش بینی کرده بود، نام خلیفه در باغ شمشاد اثر بخشید و ترکان خاتون خواست مردی را که از طرف خلیفه نزد او آمده ببیند و بداند چه پیام آورده است. به موجب اجازه ترکان خاتون جواد ماسالی را به باغ راه دادند، اما قبل از اینکه وی را نزد خاتون ببرند حتی فرستاده خلیفه را مورد کنکاش قرار دادند که سلاح نداشته باشد. وقتی مطمئن شدند که وی فاقد سلاح می باشد، راهنمایی کردند و او را به طرف عمارتی که وسط باغ شمشاد بود بردند. بی مناسبت نیست گفته شود که رسم ساختن عمارت در وسط باغ که در مغرب زمین معمول گردید، از شرق و به خصوص از ایران به مغرب زمین سرایت کرد. سکنه با بضاعت شرق خانه های خود را وسط باغ بنا می کردند تا اینکه از هر طرف که نظر می اندازند گل و درخت ببینند و آن نوع خانه سازی دارای مزیت دیگری هم بود و می توانستند در فصل زمستان در اتاقهای جنوبی خانه که گرمتر بود سکونت نمایند و در فصل تابستان در اتاقهای شمالی به سر ببرند و از گرمای هوا به نسبه مصون باشند. جواد ماسالی را به اتاقی بردند که ترکان خاتون در آن نشسته بود. جواد با زبان عربی فصیح سلام کرد و احترام به جا آورد و ترکان خاتون جوابش را داد و گفت چون از طرف خلیفه آمده ای به تو خوش آمد میگویم و شنیدم که از طرف خلیفه برای من پیامی آورده ای. جواد ماسالی گفت بله ای خاتون. خاتون پرسید حال خلیفه چگونه است و آیا با سلامتی و خوشی زندگی می کند یا نه؟ جواد ماسالی گفت بله ای خاتون و حال خلیفه بسیار خوب است. ترکان خاتون گفت من از مساعدتی که خلیفه به من کرد متشکرم و به طوری که هنگام ورود به این باغ دیدی محافظین من همه افسران و سربازان عرب هستند و من با اینکه دارای سربازان دیگری نیز می باشم محافظین عرب را بر سایرین ترجیح می دهم. و بعد از اینکه به بغداد مراجعت کردی این موضوع را به خلیفه بگو. جواد ماسالی اظهار کرد به طور حتم به خلیفه خواهم گفت که تمام مستحفظین تو از افسران و سربازان عرب بودند. ترکان خاتون گفت اینک پیامی را که از طرف خلیفه برای من آورده ای بگو. جواد ماسالی به دو نفر که با او وارد اتاق شده بودند نظر انداخت و سکوت کرد، یعنی وی نمیتواند پیام خود را در حضور آن دو نفر بگوید. ترکان خاتون پرسید: آیا پیام تو اینقدر با اهمیت است که باید بدون حضور دیگران به من بگویی؟ جواد ماسالی اظهار کرد: ای خاتون عالی مقام، پنهان نگاه داشتن یک پیام فقط ناشی از اهمیت آن نیست، بلکه بعضی از پیام ها جنبه خصوصی دارد و فقط کسی که باید آن را دریافت نماید میتواند آن پیغام را بشنود. ترکان خاتون به آن دو نفر گفت که از اتاق بیرون بروند، لیکن با اشاره به آنها فهمانید که دور نشوند، که اگر او بانگ زد بتوانند فوری وارد اتاق گردند. آن دو نفر از اتاق خارج شدند. بانگاه ترکان خاتون گفت: اینه که کسی جز من و تو در اینجا نیست، پیغام خود را بگو. جواد ماسالی دو دست را بر سینه نهاد و سر تعظیم فرود آورد و گفت: ای خاتون عالی مقام، پیام من آنقدر محرمانه است که بیم دارم اگر بگویم تو بانگ حیرت برآوری و کسانی که در خارج از این اتاق هستند به تصور اینکه به ساحت آن خاتون اساعه ادب شده قدم به این اتاق بگذارند. ترکان خاتون تبسم کرد و گفت: آیا تو مرا دختری خردسال تصور نموده ای و فکر می کنی آنقدر کم ظرفیت هستم که اگر تو چیزی بگویی که برخلاف انتظار من باشد بانگ وحشت یا حیرت برآورم؟ جواد ماسالی اظهار کرد: در این صورت من پیام خود را می گویم و مقدمه پیامی که برای خاتون آوردم این است که من از طرف خلیفه بغداد نمی آیم، بلکه از طرف حسن صباح امام باطنی ها و از علموت خدمت تو می رسم. تا آن موقع فرستاده حسن صباح مقابل ترکان خاتون برپا ایستاده بود. وقتی آن زن فهمید که وی از جانب رئیس ملاحده آمده گفت: بنشین. جواد ماسالی با ادب نشست و ترکان خاتون پرسید: کاری که با من داری چیست و پیغامی که می خواهی به من برسانی چه می باشد؟ جواد ماسالی گفت: من حامل پیغام دوستی هستم و آمده ام که بین تو و حسن صباح پیوند بدهم. ترکان خاتون گفت: آیا حسن صباح می خواهد با من دوست بشود؟ جواد گفت: بله ای خاتون عالی مقام، و دوستی تو برای او انقدر اهمیت دارد که حاضر شد که از قتل مردی چون ابو حمزه کفشگر صرف نظر نماید. ترکان خاتون گفت: مگر حسن صباح تصور کرده است که من در قتل ابو حمزه دست داشتم؟ جواد پاسخ داد: ای خاتون عالی مقام، من نیامدم که راجع به ابو حمزه با تو صحبت کنم، چون قتل آن مرد بزرگ برای من خیلی ناگوار است و ما باطنی ها هرگز آن جنایت را فراموش نمی کنیم. من آمدم بگویم که امام ما حسن صباح برای دوستی با تو آنقدر قائل به اهمیت شد که حاضر گردید قتل ابو حمزه را فراموش نماید. ترکان خاتون گفت: من می دانم که دوستی معامله است متقابل و کسی که خواهان دوستی دیگری می باشد می خواهد چیزی از او بگیرد و چیزی به او بدهد. بعضی از اشخاص فقط خواهان گرفتن هستند، نه دادن، ولی بعضی موافقت می کنند که بگیرند و بدهند، و حسن صباح چه می خواهد به من بدهد و از من چه بگیرد؟ جواد ماسالی گفت: امام ما می خواهد به تو ای خاتون عالی مقام زر و قدرت بدهد. ترکان خاتون لحظه ای سکوت کرد و بعد پرسید: زر از کجا می آورید که به من بدهید؟ جواد ماسالی گفت: باطنی ها از توانگران جهان هستند و نمی گویم که یکایک آنها از توانگران بزرگ می باشند، بلکه مجموع باطنیان توانگر به شمار می آیند و می توانند آنقدر به تو زر بدهند که بیش از حد انتظار باشد. ترکان خاتون پرسید: قدرت را از کجا به من می دهید؟ جواد ماسالی گفت: اولا هر کس که زر دارد دارای قدرت است، و ثانیا ما می توانیم به وسیله شمشیر خود به خاتون قدرت بدهیم. ترکان خاتون پرسید: شما که زر دارید چرا قدرت را خود به دست نمی گیرید و می خواهید به من بدهید؟ جواد موسالی گفت: این اولین مرتبه نیست که این ایراد به ما گرفته می شود و اولین بار نیست که یکی از باطنی ها به این ایراد جواب می دهد و ما در حال حاضر نمی توانیم قدرت را به دست بگیریم. ترکان خاتون گفت: گویا این حال حاضر مدت 300 سال یا 400 سال است که ادامه دارد. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، اینطور نیست، زیرا ما در گذشته ضعیف بودیم و نمی توانستیم که قدرت را به دست بگیریم و بر کشورهای ایران سلطنت کنیم. ما در گذشته سازمان منظم نداشتیم و دارای یک مرکز که همه از آن اطاعت کنند نبودیم. جماعت اسماعیلیه عبارت بود از افرادی که هر دسته از آنها در یکی از کشورهای ایران و خارج از ایران زندگی می کردند و با هم ارتباط دائمی نداشتند و در همه جا حیاتشان در معرض خطر مرگ بود و اگر دیگران کشف می کردند که آنها اسماعیلی هستند به قتلشان می رسانیدند. آنها هم ناگزیر تقیه می کردند و به ظاهر خود را مانند دیگران جلوه می دادند و پیروان یک دین تا روزی که تقیه می کنند محکوم هستند به ضعف و نیروی یک دین از روزی شروع می شود که بتواند تقیه را ترک نماید و خود را آشکار کند. ما تا قبل از پیشوایی حسن صباح چنین بودیم و بعد از اینکه حسن صباح پیشوای باطنی ها شد، باز تا مدتی پیروان کیش باطن مجبور بودند تقیه کنند و مذهب خود را پنهان نگاه دارند تا خونشان ریخته نشود و ملکشان به تصرف دیگران در نیاید. بنابراین ما در گذشته نمی توانستیم قدرت را به دست بگیریم. بعد از اینکه حسن صباح در علموت متمرکز شد، دریافت تا روزی که ما مشغول تقیه هستیم و دست روی دست گذاشته ایم نخواهیم توانست وسعت پیدا کنیم و خود را به مردم بشناسانیم تا اینکه عده دیگر به کیش ما ملحق شوند. حسن صباح دانست تا روزی که ما ضعیف می باشیم دائم در معرض خطر مرگ هستیم و باید قوی شویم تا نتوانند ما را به قتل برسانند و اموالمان را ضبط نمایند و زن و فرزندانمان را اسیر کنند. او ورزش و تمرین جنگی را برای تمام مردان باطنی که به سن رشد می رسند اجباری کرد و عده‌ای از جوانان مصمم و با ایمان را در قلاع محکم که دسترسی به آنها مشکل بود جا داد تا اینکه خود را برای کارهای بزرگ که کیش ما در پیش داشت آماده نمایند. با این حال کیش ما همچنان پنهان بود و پیروان مذهب تقیه می کردند تا اینکه قیامت القیامه به دستور حسن صباح آغاز گردید و از آن روز پیروان کیش ما تقیه را کنار گذاشتند و خود را شناسانیدند. چون پیروان کیش ما مدت چند قرن پنهان بودند و کسی آنها را نمی شناخت، مردم کشورهای ایران آماده برای قبول سلطنت ما نیستند. مدت چند قرن تمام حکام که در کشورهای ایران حکومت کردند ما را پلید و زندیق و ملحد و واجب القتل خواندند و خلفای بغداد به ضد ما رساله ها منتشر کردند و کسانی را مأمور می نمودند که در کشورهای قلمرو و خلافت آنها علیه ما تبلیغ کنند. خصومت با ما در مردم کشورهای ایران یک صفت فطری و موروثی شده و ما نمی توانیم در حال حاضر به اسم خود سلطنت کنیم. اگر کیش باطنی مدتی آزاد باشد و مردم به تدریج با اصول و فروع عقیده ما آشنا شوند و بفهمند که ما چه میگوییم، نظریه آنها نسبت به ما تغییر خواهد کرد و خواهند دانست که پلید و ملحد نیستیم بلکه خواهان احیای اقوام ایرانی میباشیم. این را گفتم تا خاتون عالی مقام بداند برای چه خود ما نمیتوانیم قدرت را به دست بگیریم و سلطنت کنیم. ترکان خاتون گفت: خب اینک بگویید که برای چه میخواهید به من زر و قدرت بدهید؟ جواد ماسالی جواب داد: برای اینکه توی خاتون با ما دوست بشوی. ترکان خاتون پرسید: از دوستی من چه استفاده را در نظر دارید؟ جواد ماسالی اظهار کرد: ما میخواهیم با تو دوست شویم که از تو به ما ضرر نرسد و در صورت امکان از تو استفاده نمایی. ترکان خاتون تبسم کرد و گفت: آیا شما تصور میکنید که من بتوانم امروز به شما ضرر بزنم؟ جواد ماسالی گفت: وضعی که اکنون برای تو ای خاتون عالی مقام به وجود آمده موقتی است و این وضع دوام نخواهد یافت و روزی خواهد آمد که تو خواهی توانست به ما ضرر بزنی و ما میل داریم که در روز توانایی با ما دوست باشی. ترکان خاتون پرسید: فایده‌ای که می‌خواهید با از من ببرید چیست؟ جواد ماسالی گفت: سودی که ما امیدواریم از تو ای خاتون ببریم این است که به ما کمک کنی و برای توسعه کیش ما اقدام نمایی. ترکان خاتون با حیرت پرسید: آیا من برای توسعه کیش شما اقدام کنم؟ جواد ماسالی جواب داد: بله ای خاتون. ترکان خاتون گفت: آیا زوجه ملکشاه سلجوقی برای توسعه دیانت ملاحده اقدام نماید؟ جواد گفت: میگویم که دختر کت خدا داوود ماسالی برای توسعه کیش ما اقدام کند.